این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
بودجه تقدیمی دولت اسکات ماریسون به پارلمان با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. در جایی انجمن پزشکی از اصلاحات مهم بهداشت و درمان دولت استقبال کرد و اعلام کرد دولت پس از بودجه سال 2014 جوهاکی دوباره قدرت را به دست گرفته است. اما عمده‌ترین سرکوب بودجه در حواشی انتقاد از کاهش بودجه‌های رفاهی و گروه‌های اجتماعی است و می‌گوید بودجه به طور ناعادلانه بخش آسیب پذیر استرالیایی را مورد هدف قرار داده است. انجمن پزشکی استرالیا نسبت به تصمیم بودجه دولت در خصوص آزادسازی تخفیف مدیکر استقبال کرد. در این بین کاهش هزینه تأمین دارو با کمک مالی به طرح منافع دارویی تضمین شد. مایکل گنان رئیس انجمن پزشکی استرالیا میگوید دولت ابوت در بودجه 2014 برای بهداشت و درمان یک فاجعه بود، ولی این دولت راه طولانی برای ترمیم آسیب‌های وارد شده دارد.
This means that we will not see patients thinking twice before visiting.
این بدان معناست که دیگر بیماران برای دیدن پزشک دوبار فکر نمی کنند و ما شاهد ارزش فروتنانه این سرمایه گذاری که دولت کرده است خواهیم بود. بنابراین خیلی از مشکلات درمان می تواند توسط پزشکان جی پی و دیگر متخصصان حل شده تا از بستری شدن بیماران در بیمارستان جلوگیری شود. سرمایه گذاری های هوشمندی در کاهش این هزینه ها وجود دارد. این یتس رئیس شورای سالمندان اذعان می‌کند که اقدامات انجام شده در بودجه درمان برخی از فشارها را از روی سالمندان برخواهد داشت. او می‌گوید افراد سالمند به طور مداوم گزارش می‌کردند که یکی از نگرانی‌های اصلی آنها هزینه‌های اضافی درمان است. آقای یتس میگوید COTA یا شورای سالمندان تغییرات مالیات مدیکر و انگیزه ی حفظ صورت حساب یک جا یا بالک بیل را برای تشخیصها و پاتولوژی حمایت میکند. او همچنین از امتیاز بازسازی کارت‌های بازنشستگان برای سالمندان استرالیایی و پرداخت یک نوبت 75 دلاری برای کمک به پرداخت قبوز برق به سالمندان را حمایت می‌کند. به طور کلی سالمندان استرالیایی در بعضی از موارد احساس خوب و مثبتی در مورد این بودجه دارند. ما از پایان دادن به آزادسازی تخفیف مدیکر و اقدامات دیگری که در نظام درمان انجام گرفته است استقبال می‌کنیم. آقای یتس همچنین از اقدامات انجام شده در خصوص افزایش عرضه مسکن، سرمایه گذاری در مسکن و تأمین بودجه برای بیخانمان حمایت کرد. با این حال او میگوید دولت فرصت تمرکز در چالش افزایش جمعیت سالمندان را از دست داده است. آقای یتس میگوید سرمایه گذاری در آموزش و تخصص مجدد به افراد مسن به اندازه کافی پاسخگوی چالش جمعیت روبه رشد سالمندان نمی باشد. این در حالی است که شورای خدمات اجتماعی استرالیا یا ACOSS از اقدامات رفاهی بودجه انتقاد کرده است. گفتنی است دریافت کنندگان تسهیلات رفاهی که موفق به انجام تعهدات خود برای پیدا کردن کار نبودند، شاهد کاهش عمده‌ای در دریافتی‌های دو هفتگی خود خواهند بود. قانون سه راه بازگشایی یا 3 strikes شامل آن دسته از دریافت کنندگان تسهیلات رفاهی می شود که به خاطر نرفتن به مصاحبه یا عدم حضور در قرار ملاقات ها امتیاز منفی دریافت کردند. در این اثنا دولت نیز آن دسته از دریافت کنندگان تسهیلات رفاهی که معتاد هستند را آزمایش می کند و در صورت رد صلاحیت برای محدود کردن دسترسی آنها به پول نقد، کارت‌های بدهی رفاهی در اختیار آنها قرار می دهد. کاساندرا گلدی، مدیر اجرایی شورای خدمات اجتماعی استرالیا میگوید برای صرفه‌جویی در بودجه کسانی که از تسهیلات رفاهی استفاده می‌کنند نباید مورد هدف قرار گیرند.
ما
اینجا یک سیستم امتیاز منفی برای افرادی که واقعا در مضیقه هستند و سعی می‌کنند تا نیازهاشون رو با تسهیلات رفاهی برطرف کنند داریم. ما عمیقا ناامید شدیم. دولت خطی رو دنبال کرده که مشکل امنیت اجتماعی مردمی هستند که کار درست رو انجام نمیدن. اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در استرالیا از امنیت و رفاه اجتماعی استفاده می کنند فقیرند. آنها تنها با روزی 38 دلار اگر مجرد باشند زندگی می کنند. از طرف دیگر اسکات موریسون خزانه‌دار میگوید با وضع مالیات جدید بر روی 5 بانک بزرگ استرالیا تا 4 سال آینده 6 میلیارد دلار پول ذخیره می‌کند. او از بانک‌ها خواست تا افزایش مالیات را بر روی هزینه مشتریان خود اعمال نکند. ولی کریس ریچاردسون از شرکت اقتصاد دلویتی میگوید که این دقیقاً کاری است که آنها خواهند کرد.
In theory, this is paid by the banks. In practice, there is a relatively large risk.
در تئوری اینه که مالیات توسط بانک‌ها پرداخت میشه، ولی در عمل خطر نسبتاً بزرگ اینه که توسط وام‌گیرندگان، خانواده‌ها و بیزینس‌ها پرداخت خواهد شد. گفتنی است بودجه تمرکز قوی بر زیرساخت‌ها با اختصاص 75 میلیارد دلار در 10 سال آینده اجرا خواهد شد. از پروژه‌های بزرگ می‌توان به ساخت دومین فرودگاه سیدنی، ارتقاء طرح نشت آب و گسترش راه آهن داخلی نام برد. اما برندن لاین، رئیس مشارکت زیرساخت‌های استرالیا می‌گوید زرق و برق این پروژه‌های بزرگ دولت را از بودجه زیرساخت‌های کلی منحرف کرده است.
Tonight's budget is a cut in real infrastructure funding.
بودجه امشب یک کاهش واقعی از بودجه زیرساخت هاست، نه افزایش. کاهش حدود 74 میلیارد دلار در مقایسه با روند 10 سال گذشته است و این بدان معناست که زیرساخت های کمتری تا 4 سال آینده ساخته میشن، نه بیشتر. در این بین رهبر اپوزیسیون حزب لیبرال بیل شورتن طی سخنرانی رسمی انتقادات خود را نسبت به بودجه اعلامی ایراد کرد. گفتنی است آقای شورتن ادعای اسکات موریسون خزانه‌دار نسبت به اینکه بودجه دولت مانند سیاست حزب کارگر را به شدت رد کرده و نقاط اختلاف سیاست‌ها را اینگونه توضیح داد.
Make no mistake, this is not a Labor budget.
اشتباه نکنید، این بودجه حزب کارگر نیست. بودجه حزب کارگر نرخ جریمه ها را حفاظت می کند، نه اینکه کاهش دهد. بودجه حزب کارگر بودجه مدارس را تامین می کند، نه اینکه پول را از مدارس بدزدد. بودجه حزب کارگر در دانشگاه ها سرمایه گذاری می کند، نه اینکه هزینه بچه های طبقه کارگر را برای رفتن به دانشگاه افزایش دهد. بیل شورتن تایید کرد که حزب کارگر مالیات جدید 6 میلیارد دلاری ائتلافیون بر روی 5 بانک بزرگ استرالیا را متوقف نمی‌کند، اما گفت کاهش مالیات بر شرکت‌های بزرگ ریاکارانه است و تاکید کرد که حزب کارگر از کمیسیون سلطنتی می‌خواهد که بخش بانکی را بررسی کند. بانک‌های بزرگ می‌دونن که می‌تونن از پس این نخست وزیر ضعیف بر بیان. او از یک طرف مالیات اونها رو افزایش میده و از طرف دیگر مالیات دیگران رو کاهش میده و یک جواز رایگان به رفتار بد اونها صادر می‌کنه. من آنها را به کمیسیون سلطنتی ارجاع میدم. انتقاد از دولت در خصوص کاهش مالیات در اینجا متوقف نمی شود. گفتنی است کاهش مالیات بر روی شرکت ها و بیزینس ها حدود 65 میلیارد دلار در طول 10 سال هزینه برای دولت در بر خواهد داشت.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.